ادامه میدیم بخش سوم برنامه های این شرا در محضر شما تا ساعت 6 بامداد. و اما مستند پنجره تقدیم شما علاقمندان.
خشت و خاک معماری در جهان اسلام یکی از بزرگترین جلوه‌های ظهور یک حقیقت هنری در کالبد مادی به شمار می‌رود. از لحاظ تاریخی معماری اولین هنری به شمار می‌آید که توانست خود را با مفاهیم اسلامی سازگار نموده از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد. سینا رمضانی، دانش آموخته معماری.
معماری اسلامی چیه؟ به طور کلی و خلاصه‌وار به معماری مرسوم مسلمانان توی منطقه خاورمیانه و بقیه منطقه‌های مسلمان نشین از سده 70 میلادی به بعد معماری اسلامی میگن. جالبه که این معماری اسلامی با بناهای در ارتباط بوده که با دنیای اسلام در ارتباط نزدیک بودن، مثل مساجد، مثل مدارس. مسجد به نوع خودش یه شاهکاریه از معماری اسلامی.
محمد رضا رستمی، مدرس معماری.
علاوه بر این که معماری اسلامی داریم، ما شهرسازی اسلامی هم داریم. شهرسازی اسلامی چیزی جز معنا و مفهوم نیست. این معنا و مفهوم تو دل و قلب هنر خیلی چیز مهمیه. ببینید، ما وقتی که عنصر معماری، چه گلدسته در مسجد، چه آبنما در حیات مرکزی، چه ایوان، چه شبستان، چه کاروانسرا، تو معماری اسلامی می‌بینیم، اینا همه معنا و مفهوم دارن. یا حتی تو شهرسازیمون، اون مناره ها، اون نشانه ها، اون محله هایی که خودشون به عنوان یه گره ارتباطی هستن، اینا همه معنا و مفهوم دارن. این معنا و مفهوم فوق‌العاده چیز مهمیه.
همان گونه که از نام برمی‌آید، این گونه از معماری شامل معماری گسترده‌ای از جهان می‌شود که با عنوان جهان اسلام می‌شناسیم. معماری این کشورها تحت تأثیر اندیشه اسلامی در طول زمانی مشخص قرار گرفته و به همین خاطر دارای برخی ویژگی‌های مشترک شدند.
اصول معماری اسلامی همون مبانی فکری و تئوریک دین اسلام هستند. اصول هفتگانه معماری اسلامی: 1. توحید، 2. اخلاص، 3. علم، 4. حجاب، 5. عبادت و احترام، 6. اقتصاد، 7. ذکر. تو معماری اسلامی 7 عدد مقدسیه.
این هنر اسلامی و ارزشمند تلفیقی بوده از هنر رومی، ایرانی، بیزانسی و حتی بین‌النهرینی و همه منطقه هایی که مسلمان ها تونستن فتح کنن.
معماری اسلامی به عنوان یکی از موفق‌ترین شیوه‌های معماری در تاریخ معماری جهان قابل شناسایی است. در یک نگاه جامع‌نگر می‌توان پیوستاری ارزشمند و پویا را در نماهای اسلامی بازشناسی کرد که موجب شده تمامی آنها در قالبی واحد با عنوان معماری اسلامی در کنار یکدیگر قرار گیرند.
فریبا منوچهری، مدرس معماری.
معماری ایران در دو دوره تشکیل شده، یکی معماری قبل از اسلام و یک معماری بعد از اسلام، و این دو دوره از هم جدا نیستن که آثار معماری قبل از اسلام مربوط میشه به دوره ایلامیان، مادها، هخامنشیان، پارتها و ساسانیان، و بعد از اسلام هم که مربوط میشه به بعد از دورهی که اسلام وارد ایران شده.
هنر اسلامی تقریبا با روی کار آمدن سلسله امویان در سال 41 هجری قمری و انتقال مرکز خلافت امویان از مدینه به دمشق پدید آمد. با این انتقال هنر اسلامی ترکیبی از هنر سرزمین‌های همسایه به ویژه ایران گردید.
در ایران مساجد غالبا 4 ایوانی بودند. حالا این 4 ایوانی بودنشون هم برمیگرده به آتشکده‌ها و کاروانسراهای قبل از اسلام. مسجد جامع اصفهان نمونه از یک مسجد 4 ایوانی ایرانی اسلامیه که به سبک رازی ساخته شد.
در معماری و شهرسازی اسلامی همه اشکال و فرم‌ها معنا و مفهوم دارن. این معنا و مفهومی که ما داریم میگیم درباره این اشکال چه در شهرسازی و یا چه در معماری وجود داره، یه هدف دارن. هدف این اشکال و فرم‌هایی که معنا و مفهوم دارن اینه که بیان اون ارکان و فرهنگ دین مبین اسلام رو بفهمونن به مخاطبشون.
در گستره مکانی جهان اسلام شامل هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، مصر، تونس و الجزایر این گونه معماری رواج داشته است.
به مرور بعدها این هنر ارزشمند اسلامی با معماران حاذق و زبردست ایرانی به سمت هند و مغولستان حرکت کرد و ما میتونیم شاهکاری رو به نام تاج محل ماحصل این حرکت و این عظمت بدونیم که در سال 1637 به دست استاد احمد لاهوری ساخته شد. البته معماران عثمانی هم بیکار نبودن و تونستن با ترفیق معماری اسلامی و بیزانسی مسجد ایاصوفیه رو بنا کنن که به نوع خودش واقعا شاهکار و دیدنیه.
اسلام به هر سرزمینی دست یافت، از هنر معماری آن مرز و بوم به شیوه تکامل یافته جدیدی در معماری رسید که ویژگی‌های فرهنگی و هنری آن قوم در آن لحاظ می‌شد و همچنین تأثیر بینش و روح اسلامی نوعی وحدت را در این آثار به بیننده الغا می‌نمود.
اون معمار و شهرساز با شناخت کافی که از اون اعتبارنامه داره، به وسیله حکمت نظری و عملی دین اسلام میاد برنامه ریزی میکنه، میاد طرح ریزی میکنه، میاد طراحی میکنه. یعنی چی؟ میاد اول حکمتهای نظری و عملی دین اسلام رو کنکاش میکنه، بررسی میکنه، ببین آقا اعتبار سنجی مسجد بیشتره یا کاروان سرا، اعتبار سنجی مقر حکومت بیشتره یا خونهای مسکونی. اینا همه بستگی داره به اون حکمت نظری و عملی دین اسلام.
انواع ساختمان‌های اصلی معماری اسلامی عبارتند از مسجد، مقبره، کاخ و قلعه. اصول اصلی معماری اسلامی از این چهار ساختمان گرفته شده و در ساختمان‌های دیگر مانند حمام‌های عمومی، فواره‌ها و معماری خانه‌ها استفاده شده است.
گنبد و مناره متعلق به معماری ایرانی قبل از اسلامه و یا قوس و ستون متعلق به معماری مسیحیانه که در کلیساهای خودشون استفاده میشد و ما میتونیم عنصر محراب رو و حتی شبستانهای بزرگ و صحنهای بزرگ رو مرتبط کنیم با معماری اسلامی که ما در هیچ دوره‌ای ندیدیم و در هیچ بنایی وجود نداره و مرتبط با دنیای اسلام و معماری اسلامیه.
تو محله اسلامی مسجد میاد در اون مرکز قرار میگیره تا بیاد چی؟ به همه قسمت‌های محله دسترسی داشته باشه. اون مغز و هسته یک شهر اسلامی مسجده که این خودش معنا و مفهومی داره. چرا نمیره در گوشه قرار بگیره؟ نمیخواد در پرت باشه، میخواد در چشم باشه، از همه چیز نشأت بگیره.
معماران ایرانی به علت فروتنی از ثبت کردن نام خود بر بناها خودداری میکردند. به همین علت جز تعدادی از بناها که نام معمار یا سازنده آن مشخص شد، بقیه فاقد نام استادکار یا سازنده آن است.
کلا معماری اسلامی، شهرسازی اسلامی درونگراست تا برونگرا. به خاطر همین خیلی به بافت بیرونش توجهی نداره. دو، وقتی که ما بیرون رو خیلی ارجحیت قائل نمیشیم بهش، خب نیازی نداریم نما بیرون داشته باشیم. پس بهتر از این چیه که بیاد ساختمان‌ها کنار هم بشینن. این نشستن کنار ساختمان‌ها هم معنا و مفهوم داره و هم این که تأثیر اقلیمی و امنیتی داره. تو شهرسازی و معماری اسلامی به همه موارد گوش زد میشه، هم بحثای اقلیمی، هم بحثای فرهنگی، هم مبانی نظری. به هر طرفی ما یه سرکی میکشیم.
معماران، استادکاران، بنایان و دیگر گروه‌های وابسته به علم معماری با آگاهی کامل از فن معماری و با ابتکار و ابداعات خاص خود و رعایت کامل اصول هندسه و مهارت‌های سنتی و همچنین الهام از عقاید دینی، فضای معماری ایران را شکوهی جاودانه بخشیدند.
مرکزیت مسجد خودش عاملی است برای تشویق افراد به مسجد. بالاخره مردم تو مرکز محله کار دارن، به هم برخورد میکنن، قطعا این مرکز رو خواهند دید. میان مسجد رو در محله و شهر اسلامی در مرکز قرار میدن. مسجد داریم تو معماری اسلامی، تو شهر اسلامی کاروانسرا داریم، بازار داریم، دیگر کاربری ها داریم، حتی کاخ داریم، خونه های مسکونی مردم رو داریم. کلیت کاربری ها یا محل ها از نظر شأن فرهنگی و دینی اعتبارهای مختلفی دارن. مسجد تو شهر اسلامی اعتبار خاصی داره نسبت به آب انبار. تکایا به همین ترتیب.
مسئولیت ساخت بنا به عهده گروه‌های متعددی بوده است. گروهی مسئول احداث ساختمان تا مرحله سفتکاری و گروهی مسئول تزئینات بنا مانند آجرکاری، گچبری و کاشیکاری بودند. همچنین بین استادکاران سلسله مراتبی وجود داشته، مانند مهندس، معمار، بنا، سرکارگر، سنگکار، گچکار، کاشیکار و کارگر ساده که هر یک مسئولیت خاصی داشتند.
اولین اصلی که در آثار معماری ایرانی میبینیم مردمواریه، یعنی این که اندامهای ساختمانی با مقیاسهای انسانی تناسب داره، یعنی فضاهایی که در معماری ایران ساخته میشه متناسبه با مقیاسها و ابعاد انسانی و متناسب با نیازهایی هست که کاربر از اون فضا داره. مثلا یک اتاق سدری که مربوط به اتاق خواب افراد خانواده هست، ابعادش متناسب با تعداد افرادی هست که داخل اون فضا شب رو سپری میکنن و فضایی برای رخت خواب ها در نظر گرفته شده، یا تاخچه ها و رف ها در ارتفاعی در نظر گرفته شده که فرد به صورت نشسته از تاخچه ها استفاده کنه و به صورت ایستاده بتونه از رف ها استفاده کنه.
به طور کلی آگاهی ما از نحوه ساخت، طراحی و سایر امور ساختمانی دوره اسلامی بسیار کم و محدود است. بدون شک ایجاد بناها نیازمند آگاهی از علومی چون هندسه، ریاضی و طراحی بوده است و استادکاران طی قرون متمادی با بهره‌گیری از علوم توانستند شاهکارهایی در هنر معماری به دست آورند.
مسجد دمشق یک اثر شاهکاری از معماری اسلامی. این مسجد در ابتدا کلیسایی بود که توسط مسلمانان خریداری شد و با اضافه کردن یه سری عناصر به این کلیسا رنگ و بوی مسجد گرفت و یه سری تزئینات به این بنا اضافه شد که غالبا ریشه رومی و بیزانسی داشتن.
اصل بعدی پرهیز از بیهودگیه. در اسلام همیشه اسراف مورد مذمت قرار گرفته و خب معمارهای ایرانی هم از این اصل استفاده کردن و تبعیت کردن و از بیهودگی پرهیز کردن و معتقد هستن که کار بیهوده هم سرمایه رو از بین میبره، هم وقت رو از بین میبره و حتی از دیدگاه معماری به چشم و دید هم لطمه میزنه.
به عنوان یک ویژگی مشترک، معماری اسلامی از شکل‌های زینتی خاصی استفاده می‌کند. از جمله الگوهای ریاضی پیچیده، طرح‌های هندسی استادانه و الگوهای درهم تنیده. نقوش گل مانند گل‌های اسلیمی و کتیبه‌های خوشنویسی که برای تزئین ساختمان استفاده می‌شوند.
ما اگر کاشی‌های رنگی روی گنبدها داریم، به این دلیله که این کاشی‌ها رو با رنگ‌های متفاوت و نقش‌های متفاوت ساخته میشه که اگر نیاز به ترمیم و مرمت یکی از این کاشی‌ها بود، اون کاشی خودنمایی نکنه، چون کاشی‌ها بعد از اینکه آفتاب پر میشه، رنگشون در طول زمان تغییر می‌کنه.
متأسفانه در متون تاریخی دوره اسلامی مطالب مهم و تصاویر چندانی در مورد چگونگی ایجاد بناها به چشم نمی‌خورد. تنها نمونه‌های قابل ذکر دو نقاشی منسوب به بهزاد با تاریخ 872 هجری در ظفرنامه و خمسه نظامی است. در این نقاشی‌ها نحوه ساخت مسجد جامع تیمور نشان داده شده و همچنین کاخ خورنق به شیوه مینیاتور به تصویر کشیده شده است. در این نقاشی‌ها تا حدودی تزئینات و ابزار و وسایل معماری مرسوم آن روزگار مانند داربست، گونیای چوبی، اره، خطکش، بیل، تیشه، نردبان نشان داده شده است.
اصل بعدی که ما در معماری ایران داریم نیارش هست. نیارش به دانش ایستایی و فن ساختمان و مصالح شناسی گفته میشه و از نظر معماران ایرانی آثار بیشتر تکیهش بر مهندسیه و از نظر اونها بنا هنگامی زیباست که از لحاظ ایستایی نمایانگر ایستا بودن خودش باشه. توی این اصل یعنی توی معماری ایرانی ما از اصطلاحی به اسم پیمون استفاده میکنه. پیمون شبیه مدول در معماری یونانی و روم هست و یک عددی و مدولی هست که در معماری ایران چه در پلان‌ها و چه در پنجره‌ها و ارتفاع بنا استفاده میشه که باعث میشه که زمان هم صرفه‌جویی بشه و سازه هم سازه بهتری باشه.
با گسترش اسلام به جنوب شرق آسیا، معماری اسلامی نیز در این نقاط تحت تأثیر معماری چینی و هندی قرار گرفته. معماری اسلامی بعدها با استفاده از خوشنویسی اسلامی و طرح‌های هندسی خاص، ویژگی‌های منحصر به فردی در اشکال ساختمان‌ها و تزئینات ایجاد کرده.
اصل بعدی که ما داریم خودبسندگی هست. به منظور خودکفایی این اصل برداشت میشه و معماران ایرانی معتقد بودند که ساختمان باید ایدری باشه و بوم آورد باشه، یعنی اینکه از مصالح و متریال هایی که در همون فضا بوده استفاده کنن. این باعث میشه که هم در زمان صرفه جویی بشه، هم در هزینه صرفه جویی بشه و همین که این مصالح همساز و همگام با طبیعت هست و با اقلیمشون هماهنگ هست که از نظر انرژی هم یک گزینه مثبتی محسوب میشه.
بناهای معماری اسلامی معمولاً از مصالح ساختمانی مشخصی ساخته شدند: آجر، گچ، کاشی، خشت، سنگ، چوب و شیشه از این مصالح هستند.
آخرین اصلی که ما داریم اصل درونگرایی هست. در اصل درونگرایی به این توجه شده که باید به باورهای مردم و اعتقادهای مردم ارزش داد و زندگی شخصی افراد حرمت داره که البته این مطلب متناسب با اعتقاد و فرهنگ هر منطقه است که ما در مناطق مرکزیمون درونگرایی رو داریم، میانسراها رو داریم و فرد از خارج خانه هیچ وقت نمیتونه داخل خانه رو تصور کنه و وقتی که وارد فضا میشه وارد یک هشتی میشه و این هشتی به فضاهای اندرونی و فضاهای بیرونی راه داره که هر کدوم از این فضاها هم متناسب با کاربری ساخته میشه. فضاهای اندرونی خیلی مردم وارتر و با تزئینات کمتره متناسب با کاربریش و فضاهای بیرونی برای مهمان و باشکوه‌تر ساخته میشه.
فرم‌های هندسی یا گل‌های به هم پیوسته که با هم جمع شده‌اند، الگوی بی‌نهایت تکرار شده را تشکیل می‌دهند که فراتر از دنیای مادی قابل مشاهده است.
ما تو معماری مسجد و در اکثر بناها در معماری اسلامی هم کثرت در وحدت داریم، هم وحدت در کثرت رو میتونیم اینو لمس کنیم.
مناطق مختلف ایران معماری خاص خود را دارد که بر اساس اقلیم و شرایط جغرافیایی متفاوت است. معماری کویر با معماری شمال ایران و معماری غرب و شمال غرب ایران با معماری مناطق جنوبی بر حسب شرایط اقلیمی و جغرافیایی متفاوت است. همینطور معماری سرزمین‌های مختلف اسلامی، مثلا بناها در ترکیه در مقایسه با بناهای ساخته شده در پاکستان یا هند تفاوت‌هایی دارد. اما آنچه مشترک است این است که معماری سرزمین‌های اسلامی میراث‌دار باورها و اندیشه‌هایی است که از دیانت اسلام اخذ شده و میراث‌دار نوعی از معماری است که وحدانیت و معنویت در آن جایگاهی والا و ارجمند دارد.
خب این هم از مستند پنجره که تقدیم شما شنوندگان محترم کردیم. خدمتتون عرض کنم که در هر جایی که هستید آرزوی ما اینه که در نهایت صحت و سلامتی باشید و ما همیشه میتونیم این سلامتی رو به همدیگه هدیه بدیم با رعایت نکات بهداشتی، با زدن ماسک و خیلی مسائل دیگه که من و شما بهتر میدونیم. امیدواریم که همیشه سلامت و پیروز و موفق باشید در انجام کارهاتون. بهتون خدا قوت میگیم که در جاهای مختلف در حال تلاش و خدمتگزاری هستید. بخش سوم برنامه ها تا شش بامداد ادامه پیدا میکنه، شش بامداد فردا. و سلام میکنم خدمت شما شنونده عزیزی که تازه به جمع شنوندگان این رسانه دینی پیوستید. اما تلاوت شبانه رو داریم، لحظه‌ای بسیار قشنگ که آرامشی خاص به ما میده. تلاوت ترتیل سوره مبارکه حشر با تلاوت جناب استاد شهریار پرهیزکار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
صدق الله العلي العظيم.